أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه اقوال در مسئله صوم مسافر این شد که بعضی معتقدند کسی که صائم هست اگر شب قصد سفر کرده است و با این نیت وارد صبح شد، چه قبل از زوال سفر کند چه بعد از زوال، روزه او افطار می شود و چه اینکه نماز او هم شکسته است. و اگر شب قصد سفر نکرد، روز قصد سفر کرد و مسافر شد، چه قبل از زوال حرکت کند چه بعد از زوال حرکت کند خارج می شود، روزه او صحیح است، افطار نمی کند. این خلاصه قولی است که مرحوم شیخ طوسی و همفکران او ارائه کردند. قول دوم این بود که اگر که صائم قبل از زوال مسافرت کرد، روزه او افطار می شود و اگر بعد از زوال سفر کرده است، روزه او صحیح است. این قولی است که مرحوم شیخ مفید و همفکران او انتخاب کردند. قول سوم آن است که شرایط قصر و اتمام و افطار و صیام یکسان است. هر جا نماز شکسته است، روزه افطار می شود و هر جا نماز تمام است، روزه صحیح است. هیچ فرقی بین قبل از زوال و بعد از زوال نیست. هیچ فرقی بین نیت شب و عدم نیت شب نیست. که این قولی بود که مرحوم ابن ادریس و سید مرتضی و ابن بابی و این بزرگان انتخاب کرد. منشأ این اختلاف اقوال هم اختلاف نصوص بود. بعضی ها توانستن این نصوص را جمع دلالی کنن که محصول جمع دلالی همین اقوال است. بعضی ها که از عهده جمع دلالی بر نیامدن و گفتن اینها قابل جمع نیست، به جمع سندی پرداختن. مرحوم صاحب حدائق رضوان الله علیه می فهمد که اینها جمع دلالی ندارد، اینها متحافظن. بهترین راه برای جمع به این اخبار متعارض همون جمع سندی است. اونگاه نقل میکنند به این که مرحوم علامه رضوان الله علیه از بسیاری از علمای اهل سنت نقل کرده است که اگر صائم در شب قصد صوم کرده است و در روز سفر کرده است، روزی او صحیح. اگر صائم نیت سفر نداشت و قصد صوم کرده است، روزه او صحیح است، چه قبل از زوال خارج بشود چه بعد از زوال. اونگاه می فرمایند که لازمه چنین شرط آن است، اشتراط آن است که اگر شخص در همون شب قصد سفر بکند، وقتی شب قصد سفر کرد، قهرن قصد روزه نخواهد کرد. چنین کسی چه قبل از زوال سفر کند چه بعد از زوال، روزه افطار می‌شود. پس این قول مال عده زیادی از علمای سنت است. روایاتی که مسئله تبعیت را، یعنی بیتوته نیت را، یعنی شب نیت کردن را شرط می‌داند، موافق با این گروه فراوان از اهل سنت است. بنابراین تقیه‌ای که به تعبیر صاحب حدائق اصل و کل بلیه است، محمل روایاتی است که مرحوم شیخ طوسی به اون فتوا داده است. یعنی روایاتی که میگوید معیار همون نیت شب هست، چون مطابق با مذهب بسیاری از علمای سنت است، این بر تقیه حل می‌شود. وقتی این طایفه از حجیت افتاد بر تقیه هم شد، میماند قول مفید و قول مرحوم سید مرتضی که اون را باید علاحده بررسی کنیم. پس این طایفه از نصوص که روایتش هم کم نیست، با حمل بر تقیه از رده تعارض خارج میشود. صاحب حدائق فرمود به این که چون به نصوص علاجیه بسیاری از علمای اصول عمل نکردن و اعراض کرده اند، اون نصوص علاجی را حل مشکل نصوص باب ندانستند، چون از او اعراض کردند. و این گونه جمعی که من کردم در این مسئله که جمع سندی است، هنور تقیه کردم، احد این کار را نکرده است فی ما اعلم، تا اونجایی که من میدانم کسی این کار را نکرده است. پس برام صاحب حدائق چند حرف دارم. یکی این که این نصوص علاجیه که برای حل تعارضات سندی است مورد اعراض علمای اصول است. دومی که در خصوص این مسئله کسی هنبر تقیه نکرده است و خود ایشون هم تنها کسی هستن که جمع این روایات را به جمع سندی میدونن، نه دلالی، و این طایفه از نصوص را هنبر تقیه کردن. این خلاصه فرمایش برهم صاحب حدائق که گوشه از آثار این قول صاحب حدائق تو فرمایشات مرحومای حیکیم تو مستمسک هست که ایشون هم هنبر تقیه میکردن، مائلن که هنبر تقیه بکنن. و نقدی که مرحومای خوی رضوان الله علیه دارن که لازم نیست ما هنبر تقیه بکنیم چون جمع دلالی است، ظاهرا ناظر فرمایش آیه حکیم است در مستمسک. چون اگر اصل مسئله که صاحب حدائق این حرفا رو گفته و ریشه کلام در دست ایشون بود، به صاحب حدائق اسناد میدادن. خب مرحوم صاحب حدائق بعض این که روایاتی که درباره تبییت نیت است اونا را از حجیت انداخت با هنبر تقیه، اونگاه به عنوان داوری بین قول مرحوم مفید و قول مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه ما، قول مفید را انتخاب میکند. میفرماد به این که برای این که قول مرحوم مفید روایات صحیح بی معارض دارد، چون معارض روایات دلیل بر قول مفید روایاتی بود که دلیل قول شیخ طوسی بود که هنبر تقیه شد. پس روایاتی که دلالت میکند بر فرق بین قبل از زوال و بعد از زوال از در سند صحیح است، معارض هم ندارد. و اما ادله‌ای که مرحوم ابن ادریس، مرحوم سید مرتضی به اون اینها استدلال کردن برای اینکه بگوین شرط قصر و افطار یکیست، شرط اتمام و صیام یکیست، هر جا نماز شکسته است روزه هم افطار می شود، هر جا نماز تمام هست روزه هم صحیح است، فرق بین قبل از زوال و بعد از زوال نیست، فرق بین نیت شب و عدم نیت شب نیست، این قول به بیان مرحوم صاحب حدائق دو تا محذور دارد. برای اینکه بعضی از ادله این قول تام هست ولی مطلق است و قابل تقیید، اون ادله دیگر که مخصوص به این باب است و قابل تقیید نیست، سند ندارد. اما اون دلیلی که تام است و سندن تام، دلالتن تام ولی مطلق است و قابل تقیید، آیه کریمه است که من کان مریضن او علا سفرن فعدتون من ایام اخر. این دلالت مقدمه که مسافر مطلقا نماز شکسته است در باب سفر، در خصوص این آیه دارد روزش افطار می شود، چه در شب نیت کرده باشد چه نکرده باشد، چه قبل از ظهر سفر کرده باشد چه بعد از ظهر، این سندن تام دلالتن تام ولی مطلق است، با روایت های معتبر قابل تقیید است، به این که اگه قبل از ظهر سفر کرده است روزه او باطل است، بعد از ظهر سفر کرده است روزه او است. و همچنین اون طایفه از نصوصی که سندن تام و دلالتن تام است، میگوید به این که هر جا نماز شکسته است روزه افطار میشود، هر جا نماز تمام است روزم صحیح است، این نصوص دلالتش تام است، سندش هم تام است، محورش هم تلازم بین صوم و صلات است در دو حکم افطار و قصر یا صیام و اتمام، لکه این هم مطلق است، کاملا قابل تقیید است به وسیله نصوصی که بین بیتوته نیت و عدم بیتوته فرق می‌گذارد، یا بین سفر قبل از زوال و بعد از زوال فرق می‌گذارد. پس این طایفه از ادله‌ای که دلالتن تام سندن تام است مطلق است و قابل تقیید، اما خصوص اون روایت عبدالعلا مولا آل سام و امثال اینا که در باب خصوص مسافر آمده که میگوید هر وقت کسی که داره مسافرت میکند چه قبل از زوال چه بعد از زوال حکم ایرود را ذکر میکند، این سند ندارد، سندش ضعیف است. خب پس این سه قول رسمی که در مسئله بود، قول مرحوم شیخ مفید مستند بود به روایاتی که اون روایات هنبر تقیه شد. من قول مرحوم مفید و سید مرسی رضوان الله علیه ما، قول مرحوم مفید مطابق با روایات صحیح بیمارز است و قول مرحوم سید مرتضی مستند و یا مطلق است که قابل تقیید است، یا اگر خاص است و قابل تقیید نیست سند ندارد. این خلاصه فرمایش مرحوم صاحب حدائق که گوشی از فرمایششون در مستمسک مرحوم حکیم آمده است. مرحوم علامه رضوان الله علیه یه جمع دلالی دارد که صاحب مدارک اون جمع دلالی را تا حدودی میپذیرد، اما این فرمایش مرحوم صاحب حدائق که فرمود علما از نصوص علاجیه عدول کردن، اعراض کردن، این بیمهری است، این کار را هرگز نکردن، نصوص علاجیه پیش علما معتبر است، به او عمل کردن. منتها بیان علمای اصول این است که تا جمع دلالی ممکن است نوبت به جمع سندی نمیرسد. جمع سندی مال تعارض مستقر است. با جمع دلالی معلوم شود تعارض ابتدایی است، یعنی اگه مطلق و مقید داشتیم، عام و خاص داشتیم، نص و ظاهر داشتیم، ظاهر و ازهر داشتیم، ابتداعا اینها متعارضن، با تأمل مختصر تعارضشون برطرف میشود. اگر تعارض مستقر بود مثل متباینان، متباینانی که هر دو نستن یا هر دو ظاهرن و همتایی در ظهورن، نه اینکه یکی ظاهر باشد دیگری از هر، اونجا که تعارض مستقر است حتما علما به نصوص علاجی مراجعه میکنن. این که دید در قالب موارد به نصوص علاجی مراجعه نمی کنند، بلکه در قالب موارد جمع دلالی دارد و جمع دلالی مقدم بر جمع سندی است. سرش این است که با جمع دلالی معلوم شود کسی تعارضی در کار نیست. پس این فرمایش ناتمام، و اگر اصحاب این راه را طی نکردند، نه اینکه مقفول عنهشون بود، مورد التفاتشون بود، ولی برای اینجا راه نیست، این راهی که شما رفتید این راه نیست. و اما اون داوری که بین قول مفید و سید مرتضی کردن، این داوری حق است، ولی قبل از مرحوم صاحب حدائق علما بزرگ دیگر همین داوری را کردن که قول مفید از نظر فنی مقدمه بر قول مرحوم سید مرتضی است. مرحوم علامه رضوان الله علیه طبق نقل صاحب مدارک در منتها یه جمع دلالی کرده است و اون جمع دلالی به استناد صحیح رفاع است. مرحوم علامه در منتها بعض این که روایات متعارض را نقل کرد، فرمود اگر ما این چنین بگوییم به این که مسافر چه قبل از زوال چه بعد از زوال مخیر بین صوم و افطار است، این جمع بین نصوص است. بعضی از نصوص میگوید مسافر روزه او افطار میشود، بعضی از نصوص دارد که مسافر روزه او افطار نمیشود. جمعش این است که او مخیر است، و اگر به استناد صحیحه رفاعه ما بیاییم مسافر را مخیر بدانیم بین صیام و افطار، این جمع بین نصوص است. صحیح رفاعه که در بحثای روایی خونده شد، روایت هفت باب پنجی از ابواب من یصح منه صوم بود که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی ان محمد ابن علی ابن محبوب که این معتبر است، ان یعقوب ابن یزید که معتبر است، ان ابن ابی عمر که معتبر است، ان رفاعت ابن موسی که معتبر است. این روایت از این سند اونقدر معتبر است که حتی صاحب مدارک که صحیح اعلایی است از او به صحیحه یاد کرده است، نه از اون فتحیه کسی در او هست، تا اینکه مورد نقد مرحوم صاحب مدارک باشد و نه دیگران. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل يريد السفر في رمضان. سوال کرد که کسی در ماه مبارک رمضان قصد سفر دارد؟ حضرت فرمود اذا اصبح فی بلده ثم خرجه فان شاء صام و ان شاء افطر. اگر شب حرکت نکرد روز میخواد حرکت کند مخیر است بین صوم و افطار. و این نظیر هم دارد، مثل این که مکلف در بعضی از اماکن مخیر بین قصر و اتمام است. خب چطور در مسجد الحرام، در مسجد النبی صلی الله علیه وسلم، در مسجد جامع کوفه، در حائر حسینی علیه السلام نمازگزار مخیر بین القصر و الاتمام است؟ در اون چهار مکان که مخیر بین صوم و افطار نیست. اگه مسافر است که روزه نمیگیرد، اگر وطن اوست یا قصد اقامه شد که روزه میگیرد، دیگه مخیر بین صیام و افطار که نیست. اونجا نماز مخیر است، روزه متعین یا افطار متعین. اما اینجا نماز اگر شخص مسابقه است سفر داشت به سفر کرد، چون که محل بحث هم همین است، نمازش یقینا شکسته است، اما مخیر است بین صیام و افطار. روایت هم صحیح است، دلالتش هم تام. اذا اصبح فی بلده ثم خرج فان شاء صام و ان شاء افطر. این خلاصه جمعی است که مرحوم علامه در منتهی دارد، نه در سایر کتاب ها. صاحب مدارک رضوان الله بعد از نقل این فرمایش از منتهای علامه میفرماید این بعید است، برای اینکه ما نصوص فراوانی در همین باب داریم که بین قبل از زوال و بعد از زوال فرق میگذارد. 3-4 روایت است، حالا یا صحیح است یا موثقه. بلاخره دلالت دارد بر این که قبل از زوال باشد افطار است، بعد از زوال باشد صیام است. شما اون روایاتی که میگوید اگر قبل از زوال سفر کرده است روزه او افطار میشود، اونا رو که نمیتوانید رها کنید که. ولی اگر بیایید این صحیح رفاع را که هم دلالت و تأخیر میکند به بعد از زوال هم بکنید، این جمع بین اخبار است. خود صاحب مدارک اول قول مفید را انتخاب کرده بود، یعنی بعد از نقل اون اقوال سگانه قول مرحوم مفید را که فرق بین قبل از زوال و بعد از زوال داشت انتخاب کرد. اما بعد که رسید به فرمایش مرحوم علامه در منتهی که می‌فرماید بعد از مطلقا مخیر بین صیام و افطار است، می‌فرماد ما نمی‌توانیم اون نصوصی که می‌گوید قبل از زوال اگر سفر رخ داد شخص روز را افطار می‌کند اونا رو رها کنیم. جمع بین اون نصوص و این صحیح رفعان است که اگر قبل از زوال بود که افطار است، اگر بعد از زوال بود مخیر بین صیام و افطار است. این سرگذشت این اقوال. اما والذی ینبغی ان یقال این است که ما صور مسئله را از هم جدا بکنیم، ببینیم کجا مورد اتفاق است، نه مورد اتفاق یعنی مورد اتفاق اصحاب، مورد اتفاق نصوص، و کجا مورد اختلاف است. آیا مورد اختلاف را با تخییر بگذاریم از مورد اختلاف یا با احتیاط؟ یه وقت است که شخصی که میخواد روزه بگیرد از همون شب سفر میکند، مثل ماه رمضان شب سفر میکند قبل از طلوع فجر، این یقینا هم شب قصد سفر داشت، هم خود شب حرکت کرد، که در بعضی از نصوص تعبیر این بود که نظیر روایت 6 باب 5 این بود که اذا اصبح فی اهله فقد وجب علیه صیام ذلک الیوم الا ان ید لج دلجتن. دلج دلجتن یعنی شب حرکت کرد. خب اگر کسی شب حرکت کرد، خب یقینا روزه او افطار می شود، فردا حق روزه گرفتن ندارد، مشروع هم نیست روزه. این مالی این یه فرق. فرق دیگر آن است که شب نیت می کند که فردا حرکت کند، با نیت شب فردا حرکت کند، نه این که همون شب حرکت کند، و بعد طلوع الفجر حرکت کرده است، یعنی قبل از زوال حرکت کرده است. این هم مورد اتفاق است، یعنی مورد اتفاق نصوص است. نصوص در اینجا تعارضی ندارن، چون که اصحاب هم در اینجا اختلاف ندارن. اگر کسی شب نیت کرده است که فردا مسافرت کند، بعد طلوع فجر هم حرکت کرده است، قبل از زوال هم حرکت کرده است، اینجا هم روزه او افطار میشه. فرع سوم و صورت مسئله سوم این که نه شب خارج شد و نه در شب نیت کرد. شب قصد سفر نداشت و قصد روزه کرد. صبح هم حرکت نکرد، بعد از زوال حالتی پیش آمد، حادثی پیش آمد، حرکت کرد. این سفرش در شب نبود، نیتش هم در شب نبود و قبل از زوال هم نبود. بعد از زوال خبری به او رسید و حرکت کرد. اینجا روزی او صحیح است، هم به استناد اقوال میتوان گفت اینجا روزی صحیح است، هم به استناد نصوص. اون بزرگوارانی هم که گفتن به این که او مخیر است، بالاخره روزی او رو صحیح میدونن. حتی علامه در منتها روزی او رو صحیح میدونن. صاحب مداره که در یه مدار بسته تر از منتهای علامه جمع بندی کردن، روزه بعد از ظهر چنین مسافری را هم صحیح میدونن. بالاخره اگه تخییر باشد روزه مشروع است، دیگر صحیح است. پس این سه صورت، این سه فر محصول نصوصی است که هم اقوال نسبت به او هماهنگ است، هم نصوص. میموند بعضی از فروع که این فروع ببینیم، بله، فتوای سید مستحضرید که هیچ ریشه برهانی نداشت. فتوای ابن ادریس و سید، این تقریبا از بحث‌های علمی خارج شد، برای اینکه دلیل این یا مطلق بود که تقیید پذیر است، یا اگر مقید بود بی سند بود. برای این او یه پایگاه فکری ارائه نکرده است. تنها شیخ مفید به مرحوم شیخ طوسی بودن که روایات معتبری بر اونها دلالت داشت. میموند بعضی از صور مسئله و فروع مسئله که باید درباره او تأمل کرد که آیا حکم اونها تخییر است یا احتیاط. و اون است که مسافر شب قصد سفر نداشت، روز کاری پیش آمد، قصدی جدید کرد که سفر کند و قبل از زوال حرکت کرد. اینجا یا احتیاط است که احتیاطاً هم داشته باشد و هم قضا کند، یا تخییری است که علامه فتوا داده است. تخییر بعید است و احتیاط هم یک عمل دشواری است. اگر ما در جمع‌بندی نهایی به یه راه حل فقهی نرسیدیم، باید به احتیاط متوسل بشویم. این فرع چهارم میموند که به خواست خدا روز شنبه باید درباره او بحث بکنیم. حالا چون چهارشنبه ها بعضی از نصوص توحیدی مطرح است، تبرکن این روایت را عرض کنیم. و مهمتری مسئله و مشکل برای هر انسانی همون جریان توحید اوست. واقعش اینه، اگر مشکل اخلاقی هم هست، بر اساس همون محظور توحیدی است. یعنی انسان نمیداند در کنار سفره کی نشسته است. کسی که دستش به یک گناه دراز میشود، خود را محتاج اون کار میبیند، لذا دستش به اون گناه دراز میشود. بر اساس توحید دو تا کار میتواند بکند: یا خود را بی نیاز بکند، یا از راه صحیح نیازش برطرف بکند. یک انسان موحد در درجه اول خود را بی نیاز از گناه میبیند. وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه این بیان نورانی را دارد که استغناءك عن الشيء خير من استغناءك به. تو از یک چیزی بی‌نیاز باشی بهتر از آن است که به وسیله اون شی بی‌نیاز باشی. در انسان روح بی‌نیازی ایجاد میکند، این حدیث نورانی. یه وقت از انسان محتاج به یک شی است ولی تلاش میکند با یه سلسله وسائل اون نیاز خود را برطرف بکند. یه وقت در حدیث که اصلا به اون شی نیاز ندارد. فرمود شما اگر از چیزی بی نیاز باشید بهتر از آن است که نیازمند باشی به وسیله اون چیز نیاز خود را برطرف بکنی. یه انسان موحد محبوبش با اوست، یعنی به چیزی دل بسته است که همیشه او را مسرور نگه می دارد و نیازی به گناه ندارد، چون گناه دوری از ذات اقدس اله است، فرومایگی است بالاخره. و اگر هم برفرض به یک چیزی نیاز داشت، این مسائل توحیدی و اعتقاد توحیدی زمینه فراهم کردن حلال را به دست می داد، چون چیزی در عالم نیست که فقط از راه حرام بتواند مشکل آدم را حل کند. هر چیزی که مورد نیاز انسان هست دو قسمش هست، هم حلالش هست هم حرامش هست. این چی نیست که انسان نیازمند به یک امر حرام باشد لاغیر. اگر انسان موحد بود معتقد است که سراسر جهان مأموران الهی هستند که لله جنود و سماوات و الارض، اون مشکل خودش از اون راه حل میکنه. و چون فردا نیمه شعبان است و امشب شب نیمه شعبان است و احتمالاً لیله قدر است، اگر ما بتوانیم این جریان توحیدیمون را در لیله قدر تثبیت بکنیم که خدا برای ما توحید را به صورت رزق مقدر بکند، این از بهترین سعادت های ماست. بزرگانی که درباره لیله قدر سخن گفتن معمولا اطراف علم اجمالی رو همین پنج شب دانستن، یعنی شب مبعث و شب نیمه شعبان، شب 19 و 21 و 23 ماه رمضان، اینها اطراف معلوم به اجمال است. بقیه شبها از اطراف علم اجمالی خارج است. همه این پنج شب را گفتن یا کنید، برای اینکه امور به تدریج تقدیر می شود، اندازه‌گیری می شود تا به اون ابرام نهایی برسد. و احتمالاً امشب شب قدر است و انسان در شب قدر همون توحید را که مسئلت بکند همه مشکلاتش حل می شود. در بعضی از نصوص هست که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ظاهراً به عمران ابن عین فرمود به این که برو به مردم بگو اگر کسی لا اله در قیامت لا اله الا الله بگوید اهل نجات است. عمران عرض کرد به همین سادگی، یعنی هر کس در قیامت بگوید لا اله الا الله اهل بهشت است. فرمود بله. عرض کرد خب اینا مخالفین ولایتن، اونا هم همین حرفا رو دارن، همین کلمه طیبه رو دارن، پس اونا هم اهل نجاتن. فرمود وقتی قیامت فرا می رسد اینا توحید یادشون می رود، اونا نمی توانن این کلمه را بگوید. خب چی جور می شود کسی عمری لا اله الا الله بگوید بعد این کلمه یادش برود؟ چی می شود؟ در جریان ولایت و امامت که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه فرمود کلمه لا اله الا الله حسن خداست به استناد اون حدیث قدسی به شروطی ها و انا من شروطی ها، این مخصوص وجود مبارک امام رضا علیه السلام نبود، قبل از او هم ائمه دیگر همین معنا را فرمودن، منتها با اون جلالی که این حدیث سلسله الذهب در اون منطقه بازگو شد به این حدیث به این جلال نبود. وگرنه از بیانات نورانی امام باقر سلام الله علیه و ائمه دیگر هم هست که این کلمه لا اله الا الله حسن خداست به استناد حدیث قدسی و من جزء شروط اینم، به شروط ها و انا من شروط ها، امامت این است. حالا وجود مبارک ولی از ارواح نافدا که امشب شب میلاد اوست و آخرین ذخیره الهی است و خاتم اولیاست و خاتم اوسیاست، امامت او شرط ورود در حسن توحید است. اگر کسی این را نداشت وارد اون حسن هم نمی شود. وقتی وارد اون حس نشد، یه سلسله کلماتی رو در مدت عمر میگوید با مسئله تامه موت یادش میزود. یعنی فشار مرگ و جریان احتضار و برزخ طوری است که این گونه از علوم یادش میرود، نمیتواند بگوید لا اله الا الله. چه این که اونها که اهل تجاوز به گناهن، ناواره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادشون نیست. از اونها سوال میکنم من نبیوک، یادشون نیست. اگر هر کسی این سوالهای ابتدایی یادش باشد که در لیله اولای قبر راحت است، در لیله اولای قبر این مسائل مشکل پیچیده جمع بین اقوال فقهی اینا رو از دم سوال نمی کنن که. اینجا سوال نمی کنن که آیا مسافر قبل از زوال یا بعد از زوال حکمش فرق دارد یا نه، با بیتوته نیت و عدم بیتوته نیت فرق دارد، اینا رو که از دم سوال نمی کنن که. سوال میکنن دین تو چیه؟ خب این ابتدایی ترین سوال دیگه، این الفبای اسلام است دیگه. خب هر مسلمانی چه فاسق چه غیر فاسق میدونه دین او اسلامه، کتاب او قرآنه، قبله او کعبه است. این مسائل ابتدایی رو سوال میکنن و این مسائل ابتدایی در ذهن خیلی ها نیست. خیلی ها نمیدونن کتابشون چیه، چون جریان مرگ این طور نیست که قابل تحمل باشد. شما الان مسئله آمپول و امثال آمپول در آمده که عضو را تخدیر میکنن و دندون میکشن. حالا شما اگر عضوی را تخدیر نکنن و بخواهن او را قطع کنن، چقدر درد دارد؟ همینه دیگه. چرا اصلا دندون میکشه درد دارد؟ چرا دست آدم و گوشت آدم و پوست آدم و میبرن درد دارد؟ برای اینکه میخوان این رو بیروح کنن دیگه. خب حالا قطع کردن یه انگشت چقدر درد دارد؟ کشیدن یه دندان بدون تخدیر چقدر درد دارد؟ مردن یعنی روح از تمام اجزای بدن فارغ، همه بی روح بشن، یه همچه عالمیه. مگر قابل تحمل مسئله مرگ؟ فقط یه دراحتن. آدم خیال میکند این شخص سکته کرده مرده، این رو طبیب میگه مرده، نه دین. مرگ به اصطلاح دینی غیر از مرگ به اصطلاح طبی و تجربی است. این که بدن بیسته، مغز کار نکنه، قلبم کار نکنه، اجازه دفن میدن، میگه این شخص مرده. اما دین که نمیگه او مرده که. دین به کسی میگه مرده که از دنیا وارد برزخ میشود. این شخص هنوز تو دنیاست، تمام تعلقات او با او است. تو از تک تک این تعلقات دل نبنده و دل نکنه و از او نکنند و نگیرند، این تو دنیاست. وقتی کاملا شستشو شد، همه این تعلقات رو از او گرفتن، وارد برزخ می شود. حالا ببینید چه از سخته است. انسان به تمام ذرات بدنش علاقه دارد، تک تک اینها باید قطع بشه. به تمام اموالش علاقه بند است، تک تک اینها باید قطع بشه. به تمام عشیره و قبیله علاقمند است، تک تک اینها باید قطع بشه. مدت ها طول میکشه. لذا این شخص الان در حال سوخت و سوزه، مثل اینکه کسی رو بیهوش نکرده دارن انگوشش قطع میکنن، از طرف دندونش هم دارن میکشن. بعد سوال میکنن دین تو چی؟ اصلا حواس جمع نیست. لذا خیلی ها نمیدونن که کتاب اونا چیه و هر کسی جواب این سوالها رو بده تو قبر راحت است. میبینید مسائل علمی و مشکل رو سوال نمی کنن، ساده ترین و ابتدایی ترین مسائل رو سوال میکنن. و خیلی ها نمیدونن مردن. خب به این مرده در قبر میگن وعلم فلان ابن فلان ان الموت حق. خب به مرده میگن بدان که مرگ حق است. این تنها برای موعظه و نسبت به سایر مشیعین نیست. خیلی های دفعتر میرن اوضاع عوض شد اما نمیدونن چه خبره، چی شده. بعد کم کم به اون میفهمونن این حالت حالت مرگ است، برای دیگران هم هست، تنها برای تو نیست. و علم اندل موت حق، یعنی امر ثابت داره بفی. ثابت است، تنها برای تو نیست، برای دیگران هم هست. غرض آن است که جریان مرگ اگر یه امر ساده ای بود، مسائل ابتدایی اسلام را سوال نمی کردن. هر کس در لیله اولا بتواند جواب این سوال ها را بدهد، قبر او روضة من ریاض الجنه است. اما کیه که یادش باشد که قرآن کتاب منه؟ پیغمبر اسلام و اهل بیت علیهم السلام یادش باشد؟ اینا نیست. در بعضی از نصوص آمده است که ادید با احقابی از عذاب، یعنی 80 سال یا خیلی طولانی‌تر از این، سالیان متمادی بعد از عذاب، اونگاه وقتی از اون سوال میکنن که نبی شما کیست، تازه یادشون رو میاد، میگن نبی ما کسیست که قرآن بر او نازل شده. هنوز نام مبارک حضرت یادشون نیست که نام پیغمبر اسلام چی. یه همچه عالمی آدم در پیش دارد. اون وقت جریان امامت حسن همون حسن است، مکمل همون حسن است. و اگر کسی در خدمت امامت بود، شرط توحید را داراست، اونگاه لا اله الا الله از او متمشی است. لذا وجود مبارک امام سلام الله علیه به حبران ابن ایان فرمود به این که شما برو در مسجد جامع کوفه، همونجا که فتوا میدید، بگو اگر کسی در قیامت گفت لا اله الا الله، اهل بهشت است. و اگر نقض کردن یا به ذهن تو آمد که دیگران که منکر ولایتن، اونها هم پس اهل سعادتن، این رو مطمئن باش که در قیامت لا اله الا الله از یاد اونها میرود، نمیتوانم بگویم. و قیامت هم ظرف عمل نیست کسی ها رو برود چیزی یاد بگیرد و عمل بکند، این طور نیست. هر چی دارد دارد، ندارد هم ندارد. اگر هم یه سلسله مطالب برای اونها کشف شده است، نمیتوانند به اونها عمل بکنند، ظرف عمل گذشت. البته حقایقی برای انسان مشهود می شود، اما ظرف عمل گذشت. مطلب دیگر این است که جریان امامت و جریان امامت حضرت سلام الله علیه واقع نظیر جان جانان است. این تعبیر شاعرانه نیست، یعنی اونایی که این راه را طی کردن ثابت کردن که امام جان جانان است. یعنی چی جان جانان است؟ یعنی هر کاری که اعضا و جوارح ما میکند، جان ما واقعا با خبر دیگه. میشود دست و پا کاری بکند یا چیزی رو دست و پا اتفاق بیفتد و روح ما نداند؟ این چی نیست. روح ما هم هر کاری میکند، وجود مبارک حضرت با خبر است. وقت ما در کنار سفره چنین ذاتی نشستیم، این تو نیست که حالا بعدها به اونها اطلاع بدهند. این مسئله عرض اعمال تنها پنجشنبه و دوشنبه که نیست که، این پنجشنبه و دوشنبه یه سانه عمومی است، وگرنه فی کل صباح و مسا، هر وقتم هر کاری میکند اینا میبینه. خب حالا آدم وقتی باورش شد که الان در حضور ولی عصر است، ما غائبیم، نه او، اونی که نمیبیند غائب است، نه اون که میبیند. او چرا غایب است؟ ما او رو نمیبینیم، او میشه غایب؟ یا ما غایبیم؟ وگرنه او خودش میبیند، ما رو میبیند، ما او رو نمیبینیم. پس ما غایبیم، ما محجوبیم، او که محجوب نیست. اگر او محجوب بود، خب او ما رو نمیدید، در حالی که او ما رو میبیند. فی کل صباح و مساء. و خودش این زیارت آل یاسین که حتما در خدمت این زیارت هستید و معنوس و محشور با این زیارت هستید انشاءالله، بالاخره یه رابطه آدم باید برنامه داشته باشه. حالا زیارت عاشورا که خب لابد دیگه برنامه خیلی از شما هست، بالاخره یه برنامه 5 دقیقه 6 دقیقه یه زیارت آل یاسینی، زیارت امین اللهی، اینا چیز تکاریف روزانه ما باشه. درس و بحث ها تا این پشتبانه را نداشته باشد یا معاذ الله وبال است، یا اگر ضرر نداشته باشد سودی ندارد، همین که ببینید دیگه، بلکه یه نان و آبی تعمیم میشود انسان هم میمیرد دیگه. اون پشتوانه این درس و بحث هاست. بالاخره 5-6 دقیقه روز، حالا یا شب یا قبل از ظهر یا بعد از ظهر، یه دو رکعت نماز، یه زیارت امین الله، یه دو رکعت نماز، یه زیارت آل یاسین، یه دو رکعت نماز، یه همچه رابطه باشد. خب حالا در تمام این نصوص عرض اعمال رو که بررسی میکنید، ملاحظه فهمید که هر روز به خدمت حضرت اعمال رو نشون میده، هر روز. حالا انسان در حضور اوست، خب این آدم رو کنترل بکنه دیگه راحت است. بعد روح بی‌نیازی در آدم ایجاد میشه، بعد بوی بد گناه را آدم استشمام میکنه، یعنی از گناه منزجر میشود، برای اینکه بوی بدش به شامه آدم میاد دیگه، این چه کاری آدم بکنه؟ چرا خیلی ها دست به سرقت نمیزنن و رو گیرم نیفتن؟ بالاخره از سرقت منزجرن. خیلی از گناهان هست که مثل سرقت برای آدم مورد تنفر قرار میگیره، برای اینکه این روایت از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هست، به ما فرمودن تعتر و بالاستغفار لا تفزنکم رواه و ضروب، خودتون رو با استغفار معتر کنید تا بوی بد گناه رسواتون نکن. این که حرف شاعرانه نیست که، بالاخره یه وقتی بوش در میاد، بوی گناه کی در میاد؟ شما قسلین یعنی قین و سین یعنی چرک، تعامل من قسلین در جهنم غذای ده چرک است، این چرک از کجا آمده؟ محصول همین گناهانه دیگه. تهم تعامل قسلین لا یأکله الا الخاطئون. خب کم کم آدم از این گناه میشه منزجر، وقتی از گناه منزجر شد با آسانی گناه رو ترک میکند، با آسانی که گناه رو ترک کرد، اونگاه این فرازهای زیارت امین الله میبینید در این حال که زیارت است دعاست، مستندتن به سنن اولیایی که، مفارقتن به اخلاق اقدایی که. خب این همین که تو کتابهای دیگران گفتن تجلیه و تخلیه و تحلیه و از این اصطلاحات گفتن، این به سادگی همینجا بیان کرده دیگه. یعنی اخلاق بدان رو نداشته باشیم، اخلاق خوبان رو داشته باشیم، از رذایل منزه باشیم، به فضایل برسیم، مفارقتا لاخلاق اعدایی که میشه تخلیه، مستندتا به سنن اولیایی که میشه تجلیه، بدون اینکه اصطلاحات و این حرفا رو آدم به کار ببره. یعنی خدایا توفیق بده که من اخلاق دشمنان تو رو نداشته باشم، همین هم تخلیه است دیگه، چیز دیگه نیست. مستندتن به سنن اولیایی که، راه ها و روش هایی که اولیا و انبیا رفتن، هم رو میگه تجلیه دیگه، دیگه لازم نیست آدم این اصطلاحات اینها رو بدانه که. و انشاءالله از فضیلت امشب و فردا همرا در نظر دارید بهره مند میشن، ما را فراموش نمی کنید. الحمدلله.